خب به اسم خدای نور شروع می کنیم، به اسم خدای آگاهی، به نام خداوندی که جز عشق چیزی به ما نیاموخته شروع می کنیم. سلام عرض می کنم، مثل همیشه فرشته آزادنیا هستم. کماکان آرزو دارم که بتونم رسالت خودم رو در این دنیا به جا بیارم. تو مقدمه دوستان قشنگم براتون توضیح دادم که ما متعهد بشیم به این که می خواهیم یه کارایی برای خودمون انجام بدیم. بعد بهتون گفتم که چند تا چالش خیلی کلیدی رو که توی رابطه هامون هست میخوام براتون بشکافم، خیلی مختصر مفید، و بعد راهکارها رو هم خدمتتون ارائه بدم. بریم سراغ چالش اول، ببینیم چرا اولین دلیلی که باعث میشه رابطه های ما تغییر نکنه چی میتونه باشه. چالش اول خود تغییره. چرا ما تغییر نمی کنیم؟ ببینیم بچه ها، هم توی تورات، هم توی انجیل، هم توی قرآن، کتاب آسمانی، همه اینها به کرات عنوان شده که در واقع خداوند سرنوشته هیچ قومی رو، ما اینو در تورات انجیل آدرسش رو ندارم، اما در قرآن سوره رعد آیه 11 داره میگه خداوند سرنوشته هیچ قومی رو تغییر نمیده مگر خودشون بخوان تغییر بکنن. این یعنی چی؟ یعنی به وضوح داره میگه تغییر از درون شروع میشه، از خود من شروع میشه. حالا چرا ما تغییر نمیکنیم؟ من 7 دلیل رو فکر میکنم 7 شده 7 دلیل رو براتون عنوان کردم که چرا ما در برابر تغییر مقاومت میکنیم. اولین دلیلی که ما در برابر تغییر مقاومت میکنیم اینه که فکر میکنیم، یعنی در واقع خیلی همون معتقدیم که اوضاع خوبه، اصلا تغییر لازم نیست. به شخص میگی که ببین من حالم خوب نیست توی این رابطه، بیا بریم پیش مشاور. میگه من مشکلی ندارم. تو اگه مشکلی داری برو خودت درستش بکن. من حالم خوبه، تو دیوونه ای، برو تو دیوونه حالت بعد خودتو درست بکن. چرا حالا این عقیده رو داریم؟ چون وقتی داخل یک رابطه مریض هستیم حواسمون نیست، درست مثل ماهی که تو آبه نمیدونه که توی آبه، لحظه ای متوجه میشه که بیرون از آب بیفته. میدونی چی میگم؟ جیمز هالیس میگه ما خیلی زود عادت میکنیم به همه چیز، از جمله به ورژنی از خودمون، یعنی اونی که هستیم خیلی زود عادت میکنیم و اصلا غلطهای خودمون رو نمیتونیم شناسایی بکنیم. میگن تو بازار عطرفروشا یه فرد دباغی را میرفت، میدونید که دباغی بسیار بوی بدی داره، اومد از بازار عطرفروشا رد بشه، قش کرد، یکی آب آورد، یکی گل آورد، هر کاری کردن دیدن نمیشه. رفتن یه از آشناهاش، حالا برادرش، آوردن، گفت من میدونم دوایی این چی، برین یه تیکه در واقع از همون پوست بیارین زیر بینیش بگیرید. همین که گرفتن به هوش اومد. چرا؟ چون همیشه این بوی بد رو استشمام کرده بود، با بوی خوب تو بازار عطرفروش هیچ میانه این نداشت. ما ها اینطوری شدیم، به اون بوی پوست یا حتی بوی عطر، یا عطرفروش هم اگر بره دباغی ممکنه حالش بد بشه. پس ما به ورژنی از خودمون عادت کردیم، خب، و فکر میکنیم همون درسته. این اولین دلیلیه که ما تغییر نمی کنیم. دومین دلیلی که ماها تغییر نمی کنیم این هستش که دوست داریم همیشه تو اون حاشیه امنه بمونیم. اینقدر خوشگل نگرش می داریم، مثلا فرض بکن یه خانواده تشکیل میدیم، زن میگیریم یا شوهر میکنیم، بعد بچه ها بچه میاریم، بعد خونه میخریم، بعد ماشین، سعی میکنیم زندگیمون خیلی خیلی ویترینی خوشگل باشه. بعد این درون همه، مادر از پدر متنفره، پدر با مادر مشکل داره، بچه دائم تو اتاقشه، این درون رابطه موریانه‌ای داریم میخوریم همدیگر رو، اما ظاهر رو ما درست میکنیم، این حاشیه امنه رو نگه میداریم و حواسمون هم هستش که هیچی اینو به هم نریزه. من میگم نه، یه جاهایی باید به همون بر بخوره. چرا؟ به خاطر که رنج مال همین ویترین است، مال این آرامش ظاهری هستش که کافیه یه جایی فقط یه تکون بخوری میپاشه از هم دیگه. پس این دومین دلیله که ما تو حاشیه امن خودمونو نگه میداریم. و سومین دلیلی که باعث میشه که ماها تغییر نکنیم بچه ها این هستش که ماها فقط میخواییم که تغییر بکنیم، یعنی ما خواسته رو داریم، نیاز نداریم. درست مثل اون آدمی که میگن نادرشاه رفته بود زیارت امام رضا، بعد دید یه کوری اونجا نشسته داره گدایی میکنه، گفت تو چند سال اینجا؟ گفت مثلا 10 سال اینجا. گفت تو 10 سال جلو در امام رضا نشستیم داری مردم گدایی میکنی، من میرم زیارت رو برمیگردم، اگه شفا نگرفته باشی همینجا گردنتو میزنم. رفت و این کوره رفت با امام رضا شروع کرد درد دل کردن که آقا ما رو شفا بده، این اصلا رحم و مروت نداره ها، بیاد ببینه اینجوریه. خلاصه گردن ما رو میزنه. نادرشاه رفت و اومد و دید بله این شفاشو گرفته. ببینید این نیازه دیگه، تو میری اونجا میگه آقا جونم در خطره منو شفا بده. خواسته با نیاز فرق میکنه. ما هر باری که میبینیم که دو نفر جدا شدن تن بدنمون میرسه، میگیم یا خدا کار ما به اونجا نکشه، من میرم همه چی دیگه درست میکنم. اما دوباره فردا باز همون ورژن قبلی خودم میشم به قول جیمز هالیس. درست شد؟ پس ما زمانی که نیاز، من با همه وجودم میخوام این رابطه رو درست کنم. کجا بچه ها تا حالا به ذهنتون رسیده؟ آقا من فردا صبح بیدارشم لیست مشکلاتی که تو این رابطه دارم رو بنویسم، لیست مسائلی که دارم رو بنویسم، حالا براش برنامه ریزی بکنم. من همسرم که میاد پرخاشگرم، برای این پرخاشگریه چیکار کنم؟ من وقتی یه چیزی از همسرم میبینم اصلا اجازه نمیدم اون هیچی بگه، همچون رگباری به شمله میکنم، چیکار کنم که این در من حل بشه؟ کدوممون بچه ها برنامه داریم شب میخوابیم میگیم فردا میخوام روی رابطم کار بکنم؟ ما شبا دعوا میکنیم میگیم دیگه اینطوری میکنم، دیگه اینطوری میکنم، فردا باز یادمون میره، فردا یادمون میره. فردا اینکه چی بپوشیم از در خونه بریم بیرون برامون خیلی مهمتره. فردا اینکه با کدوم دوستم برم پاساژ خرید کنم برامون خیلی مهمتره تا اینکه دوستم از زنگ بزنه بگم نه یه کاری دارم تو خونه. حالا کار چیه؟ دارم فکر میکنم این رابطه رو چجوری بسازمش. من حق لذت بردن از این زندگی رو دارم، یه زمانی بذارم رابطه‌مو درست بکنم، بیسیکش رو، خب حالم خوب باشه و بتونم اون پاساژ رفتنا، اون خرید کردنا، اون همه چی در جای خودش. زمانی خوب هستش که من به عنوان یک مستمسکی که فقط نفهمم چی به روزم میاد دارم ازش استفاده میکنم، اینه که خوب نیست که. پس ببینید سومین دلیلش هم اینه که ما فقط میخوایم رابطه‌مون درست بشه، نیاز احساس نکردیم. خب و همینجاست که رابطه ها داغون میشه بچه ها. و دلیل چهارم هم این هستش که یه عده هستن بچه ها دچار گیلتی پلیجر هستن. گیلتی پلیجر یعنی چی؟ یعنی این که من تغییرات رو ایجاد نمی کنم چون نمیدونم دیگران چی میگن. به آقا میگه که آقا شما توی جمع احترام خانمتو داشته باش. وقتی مثلا خانوادت میگن بریم سفر نگو آره فردا بریم. تو یه همسر داری، تو ازدواج کردی، بگو نمیدونم، اجازه بدید مثلا با همسرم تماس بگیرم یا برم خونه باشه مشورتی بکنم، ولی من این کارو نمیکنم چون دچار گیلتی پلژر هستم. گیلتی پلژر یعنی چی؟ یعنی چیزهایی که چون دیگران تایید نمیکنن، با اینکه من تو دلم همش تو فکر اینم که ای بابا پس مثلا چه میدونم به محشید، به سعیده، به فرشته، خانومم یعنی چی بگم؟ مثلا خب بهش بگم که میخوام بریم سفر، اما جلوی دیگران یه جوری خودم رو جلوه میدم که آقا ما خودمون تصمیم گیرنده هستیم، اصلا خانم من که اینجا نقشی نداره. چرا؟ چون اگر که اینجا بگم نمیدونم عکس العمل دیگران چی میشه، نمیدونم اگر الان مثلا بگن که اه چقدر زنزلیل، با من اون موقع چیکار کنم دیگه؟ پس خیلی هامون هم دوچاره گیلتی پلژر هستیم، رابطه هامون رو از دست میدیم برای اینکه نظر و قضاوت دیگران برای ماها خیلی مهمه. و دلیل این دیگری که بچه ها تغییر نمی کنیم باورهای غلط ما هست. همه ماها فکر میکنیم که اون باید شروع بکنه، انگار صف نونه. همه ماها میگیم یک طرفه نمیشه چیزی رو درست کرد، بابا من اینقدر تلاش کردم. عزیزم تلاش هات غیر اصولی بوده، این همه آدم یک طرفه تونستن بهشت بسازن توی خونشون، چرا میگی یک طرفه نمیشه؟ انسان ها در کنار یک آدم بالغ چاره جز بالغ شدن ندارن. من اگه زندگی بلد باشم، به ویژه این مورد در مورد خانم ها صادقه بچه ها، چون خانم ها به شدت انسان های توانمندی هستن، به شدت انسان های ظریفینی هستن، به شدت انسان های قدرتمندی هستن. بنابراین یک زن اگر بخواد میتونه. اما میدونید چرا ما نمیتونیم؟ چون باور کردیم که یک طرفه نمیشه. مردها موجوداتی هستن بچه ها، خیلی خیلی پیچیدگی کمی دارن. اینو به تجربه دارم میگم، پژوهش ها هم داره ثابت میکنه. اول اون باید شروع کنه شعار قشنگی نیستش، من 50% این رابطه منم، اصلا بذار 10 بار من شروع کنم اون هنوز موتورش روشن نشده باشه. تا تهش چی؟ تهش این به نفع خودمه دیگه. ما جوری میگیم اولون شروع کنه، جوری میگیم تو چرا این کارو نمیکنی، جوری میگیم چرا همش من، جوری میگیم که انگار مثلا من مال این رابطه نیستم. بابا منم مال این رابطه هم. هر اتفاق خوبی که بیفته تو این رابطه پنجاش مال منه، چه بسا بیشتر. خب پس بنابراین بر اساس تجربه دارم بهتون میگم شما شروع بکنید این باورهای غلط رو. من یک مثالی بهتون بزنم. ما با دوستانم سالهای پیشین میرفتیم در واقع قزوین، خدمت رو از شبه که دانشگاه قزوین تدریس از اینجور داستان ها. من چون چند از دوستانم بودن که ماشین نداشتن، خب من تهران سوارشون میکردم، غروب ها هم که میخواستیم برگردیم قاعدتا با اونا برمیگشتیم، تعداد ولی زیاد. یه روز یکی دیگه از دوستانمونم ماشین آورده بود، یه تعداد از بچه ها، دو نفر بچه ها گفتن که ما میریم مثلا با فلانی میاییم، حالا دو نفرم با تو میان. اینها گفتم اوکی خیلی عالی. ما از در دانشگاه که حرکت کردیم یه خورده شاد، مثلا 10 دقیقه شاید هنوز مثلا تازه وارد اتوبان شده بودیم به سمت تهران، بچه ها یه دفعه گفتن ای این ماشین فلانی نیست، یعنی اون دوستمون که ماشین آورده بود، بقیه را هم دو نفر دیگر هم سوار کرده بود. یه نگاه کردیم آره کنار اتوبان وایستاده. سری من گفتم بچه من که پشت فرمونم، سری زنگ بزنید ببینید که مشکلی پیش اومده. زنگ زدن گفتن که فلانی مشکلی پیش اومده؟ گفت نه. گفتم پس چی؟ گفت جاده خسته کننده است، کشیدم کنار استراحت کنم. بچه ها 10 دقیقه تازه از قزوین حرکت کرده بود. خب بعدن که صحبت میکردیم متوجه شدیم که 2 دفعه دیگه هم نگه داشته، اشکالی نداره ها، ولی میخوام اینو بهتون بگم وقتی من باهاش صحبت کردم لابلای صحبتاش مدام تکرار میکرد جاده خسته کننده است، جاده خسته کننده است. من متوجه این قضیه شدم که این باور در این وجود داره که تو جاده آدم باید استراحت کنه، وگرنه کاملا فول خواب بوده، هیچ مشکلی هم نداشته، ولی به این نتیجه رسیده بود که یک راننده در جاده باید استراحت بکنه، که دیگه کلا این شده بود سوژه بچه‌ها و دور هم میخندیدن به این دوستم و خودش هم کلی میخندید، میگفت آره خدایی چرا من فکر کردم حتما باید 3 بار بزنم کنار جاده و استراحت کنم. ببینید گاهی وقتا باورها داره ما رو از تو میخوره. خب پس شروع بکنید، شروع بکنید. من قول میدم به شما هیچ آدمی نمیتونه در برابر خوبی مقاومت بکنه، اگر یک عده بسیار بسیار قلیل که اون موقع دیگه تکلیفمون باشون معلومه دیگه که چیکار بکنیم باشون. خب پس بنابراین ببینید این هم دلیل بعدی بود که چرا ما در واقع تغییر نمی کنیم. و یک دلیل دیگه هم این هستش بچه ها، ما متاسفانه وقتی که در واقع شروع می کنیم به تغییر، همین که یه ذره میریم جلو تا می بینیم اون همراه نمیشه، باز دوباره ما برمی گردیم به ورژن قبلی خودمون. این مصداق بارز عدم بلوغه. من اگه بالغ باشم میدونم که من در هر صورت باید درست رفتار باشم، حالا اون میخواد همراه بشه میخواد نشه، من ورژن درست خودم رو در این دنیا باید ارائه بدم. خسته میشم اوکی ادامه میدم و چیزهایی بر شارژ خودم پیدا میکنم، میرم جلو. در یک جایی اگر دیدم این آدم چند ساله من دارم میرم جلو این نمیاد، اون موقع دیگه تصمیم میگیرم. اما نه اینکه من این هفته اومدم یه دستورالعملی گرفتم، یه پکیجی گرفتم، یه مهارتی رو کسب کردم، خب هفته آینده میگم ببین یک هفته است من دارم با تو درست رفتار میکنم. عزیزم یه هفته چی؟ ما 10 سال خراب کردیم، درست شد؟ و مورد بعدی که چرا ما تغییر نمی کنیم اینه بچه ها، چون تغییر مسئولیت میاره، مسئولیت وظیفه میاره، وظیفه نیاز به اقدام داره، یعنی اقدام میاره. و ما چون می ترسیم که اقدام بکنیم و نمی دونیم نتیجه چی میشه، کلن از همون اول از تغییر کردنه در واقع اجتناب میکنیم. خیلی از آدم ها میبینی 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال زندگی میکنن، نه این تغییر میکنه نه اون تغییر میکنه. چرا؟ وقتی باشون صحبت میکنی میگه والا من دیگه به این نتیجه رسیدم، بلش کن دیگه، این دیگه اصلا تغییر پذیر نیستش، من دیگه بالاخره ما اینجوری بزرگ شدیم، اصلا خود منم همینجوری بزرگ شدم. میگم یعنی چی خودت اینطوری بزرگ شدی؟ از مسئولیت میترسن بچه ها اینطور آدم ها، چون مسئولیت اقدام میاره. من وقتی بفهمم این رفتار من اشتباه هست، طبیعتا باید یک اقدام جدید انجام بدم دیگه، و من از اون اقدام جدیده میترسم به دلیل اینکه مسئولیت داره این قضیه. خب بنابراین به این دلیل هم هست که ما تغییر میکنم. اما چیکار کنیم که تغییر بکنیم؟ راهکارهاش چی هستش؟ اولین و مهمترین کاری که باید انجام بدید که خیلی هم مهم هست، خوب گوش بدید، اولین کاری که باید انجام بدید، ببینید بچه ها یه پیرمردی روی پیراهنش نوشته بود: من 80 ساله نیستم، من یک 16 ساله دوست داشتنی هستم با 64 سال تجربه. ببینید نگاه رو. پس شما هم الان به جای اینکه بگین دیگه دیر شده، ای بابا ولش کن، 6 ماه گذشت، 10 سال گذشت، 15 سال فلان، نه، به جای این فکر کن الان که تو 30 سالگی هستی، فکر کن الان یه آدم 60 ساله‌ای. حالا الان یه ماشین زمان به صورت معجزه آسا تو رو از 60 سالگی آورده به 30 سالگی. نگو 30 سال گذشته. بگو از 60 سالگی برگشتم به 30 سالگی. خدایا چه معجزه‌ای. خب پس من الان باید شروع کنم یه از این فرصت استفاده بکنم. حالا چرا اینقدر بدبینیم؟ به خاطر اینکه این کارکرد مغزه که همیشه برای حفاظت از ما تهدیدها رو می‌بینه. خب فرصت ها رو نمیبینه. ما باید فرصت رو براش خلق بکنیم. گرفتین چی شد؟ دومین کاری که باید انجام بدیم بچه ها، خوب گوش کنید چی دارم بهتون میگم. تمام رنج ما در زندگی به خاطر تأخیری هستش که در وظیفه انجام دادیم یا انجام ندادیم وظایف خودمون رو. گرفتین چی شد؟ مثلا من به عنوان یه مرد میدونم یه زن تو خونه شام و پخته منتظر منه، سر راه 10 جا نگه میدارم از رفقام، این یکی حالشو میپرسم، اون یکی حال، بعد میرسم خونه همسرم ناراحت فلان اینا، بعد هی این داستان تکرار میشه، بعد میگم وای چقدر قور میزنی، زندگی رو جهنم کردی. آقا من مسئولیت قبول نکردم. اگه زندگی من جهنمه، اگه دارم رنج میکشم، اگه هر جا میشینم میگم ای بابا سن ما که اینقدر قور میزنه، وظیفه ای بوده که من به تأخیر انداختم، وظیفه ای بوده که من انجام ندادم، وظیفه من این بوده که بعد از تحصیل شدن از کارم هر شب نرم بیرون، بدونم یه زن بچه تو خونه منتظر منه. درست شد؟ پس دومین کاری که باید انجام بدید بچه ها، شروع بکنید ببینید من چه مسئولیت ها و وظایفی داشتم تا الان، خب، که انجام ندادم، دقیقا همونو تغییر بدید و انجامشون بدید. شادی در انجام وظیفه هست در این دنیا. اگه تو میخوای شاد باشی، اگه میخوای احساس رضایتمندی داشته باشی، باید مسئولیت های خودت رو، مادری باید نقش مادری تو به جا بیاری، همسری نقش همسری، دختری یا پدر مادری نقش فرزندی، معلم یه مدرسه ای نقش معلم، هر نقشی در این دنیا داری باید به درستی اجرا بکنی. آگاه باشی به اینکه چی رو الان من باید تغییر بدم که اون چیزی که چالش هست برای من الان بیاد جبران بشه. پس باید چیکار بکنی؟ نقش رو پیدا بکنی برای اینکه مسئولیت رو به درستی اجرا بکنی. و مورد بعدی که برای تغییر لازمه، سومین مورد، استمرار بچه ها، استمرار در تغییر تا رسیدن به مهارت. ببینید همه ماها اون چنج رو به وجود میاریم، تغییر رو به وجود میاریم، اما مشکل اینجاست که اون تغییر رو ادامه نمیدیم که به یک استایل برسیم. ما استایل ایجاد نمی کنیم، تغییر لحظه ای به وجود میاریم، سریع هم خسته میشیم. من میخوام اضافه وزن دارم، میخوام کمش بکنم، 2 هفته، 3 هفته، 1 ماه میرم ورزش، بعد دیگه خالی میشم، دیگه نمیرم. اوکی، بعد یه نفر به من میگه که خب چی شد وزنت اومد پایین؟ میگم که نه بابا، اصلا ما ژنمون چاقیه، بعد هر کار میکنیم لوم هستم ما چاق میشیم. اصلا رفتم 1 ماه رفتم ورزش، اصلا انگار نه انگار. عزیزم من چنج به وجود آوردم، تغییر به وجود آوردم، استایل ایجاد نکردم. من اگه میخوام به نتیجه برسم هر روز باید ورزش بکنم، حداقل 1 سال باید برای سوختن این چربی ها باید در واقع اون تلاش رو بکنم. حالا برای اینکه برسید به اون استمرار بچه ها، نتایج کوچیکتون رو، مثلا من در طول 1 ماهی که میرم ورزش، در طول 1 ماهی که دیگه داد نمیزنم، هر دفعه دارم خودم رو کنترل میکنم، بنویسم: فرشته آزادی دمت گرم که سه‌شنبه همسرت اینو گفت داد نزدی، فرشته آزادی دمت گرم این کارو کردی، فرشته آزادی دمت گرم که این کارو کردی. گرفتین چی شد بچه ها؟ حالا اینقدر استمرار توی این تغییر دارم، حتی اگر نتایج مطلوب در کوتاه مدت نگیرم، اینقدر استمرار دارم تا به اون استایله برسم، حالا دیگه من یه آدمی هستم که هر کاری بکنم نمیتونه منو عصبانی بکنه. مثلا دیگه پرخاشگری بلد نیستم، راهکار جایگزین پیدا کردم تو مغزم، مدارهای جدیدی ایجاد شده که اصلا من حل مسئله یاد گرفتم، دیگه چه نیازی دارم که بخوام داد بزنم. پس سومین حلقه مفقوده استمراره. درست شد؟ واجه شد این چی شد؟ خیلی خب، پس بنابراین حواستون به این باشه. و آخرین چیزی که میخوام بهتون بگم بچه ها، به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی بدون دلیل این کارا رو انجام ندید. از خودتون سوالات ارسطویی بپرسید و جواباتون هم داخل همون لیست بنویسید. یعنی ببینید اینجوری با داستان برخورد بکنید. آیا من به عنوان یک آدمی که توی این رابطه هستم، ببین سوالات عمیق، ما اگر که به نتایج خوب نمیرسیم بچه، چون سوالات خوبی از خودمون نمیپرسیم. مثلا من از خودم میپرسم که چه شوهر من اینقدر داد میزنه؟ خب جواب این چیه؟ چرا داد میزنه؟ تو اصلا در مورد یه آدم دیگه داری از خودت سوال میکنی؟ نمیدونی. اما اگه از خودم این سوال عمیق رو بپرسم، آیا فرش آزاد نیا از شرایط این رابطه راضی هستی؟ سوال عمیق دوم، این شرایط در یک سال آینده، در سه سال، پنج سال، ده سال آینده تو رو به کجا میرسونه؟ با این همه چلنج قراره به کجا برسید؟ حواست هست؟ حالا بعدی، سوال بعدی، چی کار باید بکنم؟ چه تغییراتی باید انجام بدم که توی سه سال آینده، پنج سال آینده نتایج دلخواه رو گرفته باشم؟ میگن یه بنده خدایی داشتن دفن میکردن، از این بازماندگانش پرسیدن آقا این خانم چرا توی این بیابون برهوت مثلا دارید دفنش میکنید؟ آخه اینجا اصلا چه جاییه دارین دفنش میکنین؟ گفتن نه نه نه، الان اینجاشو نگاه نکن، این محیط اصلا آتیه داره، آینده داره، قرار یه اتوبانی این کنار رد بشه و فلان و اینها. خب و آقای دکتر الهی قمشه‌ای به زیبایی تمام اینو تفسیر میکنه و میگه که آقا ما همه چیمون وقتی میخوایم ماشین بخریم آتیه داشته باشه، این خونه رو اینجا بخریم که آینده داره، این زمین رو بخریم آینده داره، پس من انسان نباید گرون بشم؟ من نباید رو قیمتم بیاد؟ من از یک سال آینده تا الان چقدر افزایش قیمت پیدا کردم؟ چقدر گرانبهاتر شدم؟ تو پنج سال آینده چی کارا بکنم که گرانبهاتر بشم؟ حواستون هست بچه ها؟ رو خودتون سرمایه گذاری کردید؟ الان چی کار بکنم که یک سال آینده رابطم عالی شده باشه و بعد هم بچه دار بشیم؟ الان من چی کار بکنم که سه سال آینده رابطم رابطه ایمنی باشه، نخواد نگرانش باشم همش؟ الان من چی کار بکنم که مثل خیلیایی که خیانت دیدن، یه موقع نشه یه سال آینده، سه سال آینده، پنج سال آینده خیانت ببینم؟ چی کار باید انجام بدم؟ بچه ها من کنارتونم، نگران هیچی نباشید. شما باید 6 ماه تا یک سال آینده در کنار من فرشته آزاد نیا که همه این تجارب رو جمع کردم، یک رابطه خوب بسازید، رابطه ایمنی که لازم نباشه همش نگران باشید و رابطه ایمنی که همه ی بخشای زندگی تو رو تبدیل به یک بهشت بکنه. یعنی من یاد بگیرم که رابطم خوب باشه که بقیه جاهای زندگیم هم خوب بشه. ما یک بار بیشتر زندگی نمی کنیم بچه ها، فقط و فقط یک بار. کنارتونم. بریم ببینیم بقیه چالش ها چیه. فعلا در پناه خدا باشید.